ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جمعه نصر همچنان مورد توجه رسانه‌های جهان. ستایش حضور الهام بخش رهبر انقلاب اسلامی و تحسین حضور میلیونی مردم ایران محور واکنش‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌ها.
تأکید وزیر امور خارجه بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار مقاومت. عراقچی در دیدار با رئیس جمهور سوریه هماهنگی مناسب برای ادامه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی انجام شد.
تأکید رئیس جمهور بر شتابدهی پیشرفت کشور با استفاده بهینه از قابلیت‌های هوش مصنوعی. آقای پزشکیان: برای پیشگیری از مخاطرات حوزه فضای مجازی برای نوجوانان و جوانان به موازات ارتقای هوش مصنوعی، ساختار نظام آموزشی هم باید اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه: جائلان عناوین قضایی امنیتی و دولتی دستگیر می شود. آقای جهانگیر: تصویر جائلان در رسانه ها منتشر می شود تا مال باختگان آنها را شناسایی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تهران در جمعه‌ای که گذشت تصویری از حضور تاریخی مردم را پشت سر رهبری انقلاب به نمایش گذاشت، حضوری که با قشرهای مختلف شکل گرفت و پیام اقتدار و انسجام به جهان مخابره کرد. واکنش‌ها به نماز جمعه میلیونی تهران و خطبه‌های تاریخی رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های جهان همچنان ادامه دارد. نمایش قدرت مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی تیتر بسیاری از روزنامه‌های منطقه و جهان بود. شبکه‌های رادیو تلویزیونی هم در شبانه روز گذشته بارها با حضور کارشناسان به تحلیل نماز جمعه تهران پرداختند.
لحظه تاریخی و استثنایی، این توصیف خبرنگار شبکه فرانس 24 است از سخنرانی روز جمعه رهبر معظم انقلاب.
در مرحله اول باید بگم که این یک لحظه تاریخی و استثنائیه که آیت الله خامنه ای بعد از 5 سال خطیب نماز جمعه تهران است. رهبر ایران تاکید کرد ریشه های جنگی که در منطقه وجود داره ناشی از حضور کسانی است که ادعای دفاع از صلح را دارند. او به طور ویژه به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی اشاره کرد.
لحظه تاریخی که اکثر شبکه‌های مطرح دنیا به آن پرداختند. خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN با باشکوه توصیف کردن مراسم بزرگداشت سید حسن نصرالله گفت:
برگزاری این مراسم باشکوه پس از کشته شدن حسن نصرالله نشان از جایگاه والای او برای ایران است. رهبر ایران گفت مردم فلسطین حق دارند با دشمنی مقابله کنند که سرزمین، خانه و زمینهایشان را اشغال کرده. آنها باید برای دفاع از خود به پا خیزند. رهبر ایران از مردم دیگر کشورهای اسلامی نیز خواست علیه اسرائیل به پا خیزند.
شبکه CNA هم این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب را برجسته کرد که حمله موشکی ایران به اسرائیل مشروع و قانونی است.
ایران سوپریم لیدر آیت الله علی خامنه‌ای
رهبر ایران از حمله موشکی این کشور به اسرائیل دفاع و آن را قانونی و مشروع توصیف کرد. او تاکید کرد ایران و عوامل متحدانش از اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد، اما افزود که ایران برای مقابله با دشمنش نه تعلل و نه عجله خواهد کرد.
مجله هندی ایندیا تودی هم بر این جمله رهبری تأکید کرد که گفتند اگر لازم باشد بار دیگر هم به اسرائیل حمله خواهیم کرد. روزنامه یعنی شفق ترکیه هم نوشت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه در تهران دشمنان خود یعنی اسرائیل را به چالش کشید. کارشناس شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه هم به شکست تبلیغات رسانه‌ای اسرائیل بعد از این سخنرانی اشاره کرد.
این رژیم موقت همواره بر توان نظامی خود افتخار می‌کرد. عملیات موشکی ایران و بلافاصله بعد از آن این خطبه رهبر ایران تبلیغات رسانه‌ای اسرائیلی‌ها را خنثا کرد.
شبکه تلویزیونی المیادین لبنان هم که سخنرانی رهبر معظم انقلاب را به صورت زنده پوشش داد، در صفحه کاربریش این جمله رهبری را برجسته کرد که جهاد مردان در فلسطین و لبنان رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب بازگرداند. شبکه دویچه وله، گاردین، آبزر پست، فرست پرس هم این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب را برجسته کردند که ایران و متحدانش در برابر اسرائیل عقب نشینی نخواهند کرد. فصاحت و بلاغت در سخنرانی عربی رهبر معظم انقلاب هم مورد توجه رسانه‌های عرب زبان قرار گرفت. یک کاربر عربی با انتشار عکسی از خطبه‌های نماز جمعه مقام معظم رهبری نوشت فصاحت و بلاغت عربی رهبر ایران از همه سران عرب بهتر بود. علاوه بر پوشش سخنرانی رهبر معظم انقلاب، حضور پرشور مردم در مراسم بزرگداشت سید حسن نصرالله را شبکه‌های تلویزیونی مختلف نشان از تجدید بیعت مردم با امامشان توصیف کردند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در سفر به سوریه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت در هر شرایطی تأکید کرد. در این سفر آقای راشی با مقام‌های ارشد سوری و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی دیدار کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود به سوریه سفر کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان:
هدف من از سفر به دمشق ادامه رایزنی ها نسبت به تحولات منطقه هست. من خب در بیروت رایزنی های بسیار مهمی رو داشتیم با مقامات دولت لبنان و سایر عزیزان. بحث های خوبی اونجا شد. ادامهش رو برای مشورت های بیشتر و رایزنی های بیشتر در دمشق انجام خواهیم داد با دولت سوریه.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان برنامه کاری خود را در دمشق با دیدار رئیس جمهور سوریه آغاز کرد. بشار اسد در این دیدار گفت در حمله موشکی ایران دشمن صهیونیستی چنان درسی از اقتدار مقاومت گرفت که هرگز فراموش نخواهد کرد. در سایه این پاسخ ایران، حمله محور مقاومت قدرت بازدارنده خود را به رخ دشمن صهیونیستی کشاند. عباس عراقچی میگوید
هماهنگی های بسیار خوبی بین دو کشور برای ادامه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام بیشتر نداره و آن این که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی در کنار مقاومت بوده، هست و خواهد.
همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدارها راهکارهای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در لبنان و نیز کمک رسانی و حمایت از مردم مظلوم این کشور بررسی شد. محمد عید، کارشناس ارشد مسائل سیاسی سوریه.
يستبطن الكثير من الرسائل.
پیام این سفر این است که دشمن صهیونیستی باید از جنایت و کشتار مردم در لبنان و غزه دست بردارد. تحقق این امر هم نیازمند تلاش جمعی جامعه جهانی است تا از ماجراجویی رژیم صهیونیستی و کشاندن منطقه به جنگی فراگیر جلوگیری شود.
دیدار با رهبران و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی برای بررسی آخرین تحولات در نوار غزه و کرانه باختری پایان بخش سفر وزیر امور خارجه کشورمون به سوریه بود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شلیک دست کم 110 موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی. شمار نظامیان زخمی صهیونیست در درگیری با حزب الله در 24 ساعت به 38 تن رسید. روز شنبه مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از حیفا گرفته تا صفد، کرمئیل، دیرالاسد، الجلیل علا و شهرک دان هدف اصابت موشک‌های مقاومت لبنان قرار گرفت. با گسترش حملات موشکی حزب الله، آژیرهای خطر در بخش گسترده‌ای از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. منابع صهیونیستی گزارش دادند شمار موشک و پهپادهایی را که حزب الله در چند روز گذشته به اراضی اشغالی شلیک کرده از 700 فروند عبور کرده. یک تانک مرکابای صهیونیست‌ها هم در مرز لبنان هدف حمله مقاومت قرار گرفت. رژیم صهیونیستی هم از بامداد شنبه زاویه بیروت، اردوگاه بداوی در طرابلس، بقاع مرکزی و شهرک‌های مرزی لبنان را هدف حملات هوایی، پهپادی و خمپاره‌ای قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر شهید شدند. وزارت بهداشت لبنان شمار شهدای حملات 24 ساعت گذشته صهیونیست‌ها را 5 نفر و شمار زخمی ها را 127 تن اعلام کرد. از آغاز حملات اشغالگران به لبنان 2036 نفر به شهادت رسیده و 9653 نفر هم زخمی شدند.
25 فلسطینی در حملات روز شنبه صهیونیست ها به شهادت رسیدند. منابع پزشکی اعلام کردند در این حملات دست کم 66 نفر هم زخمی شدند. رژیم صهیونیستی با حمله به خانه‌ای در منطقه جبالیان بلد در شمال غزه 5 نفر را به شهادت رساند و چند نفر دیگر را زخمی کرد. سازمان پدافند غیر عامل نوار غزه هم اعلام کرد 2 شهید و 7 زخمی را از زیر آوار در جبالیا بیرون کشیده و جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده ادامه دارد. در بمباران شهرک زیتون نیز 3 تن از جمله 2 کودک به شهادت رسیدند. چندین فلسطینی دیگر نیز در حمله توپخانه ارتش رژیم به یک برج مسکونی در اردوگاه البرعیج در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها از بامداد شنبه مناطق مختلف باریکه غزه از جمله نصیرات و محل اسکان آوارگان فلسطینی در دیرالبلح را هم هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند که در پی آن شماری از جمله چند کودک خردسال به شهادت رسیدند.
در سالگرد عملیات طوفان الاقصی شهرهای مختلف کشورهای اروپایی شاهد تظاهرات حمایت از مردم فلسطین و لبنان بود. اوج این تظاهرات در پایتخت فرانسه بود که گروه‌های مردمی از میدان جمهوری پاریس تظاهرات کردند. ده‌ها هزار نفر از حامیان فلسطین در خیابان‌های مرکز لندن هم با برپایی تظاهرات ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان با مردم این مناطق ابراز همبستگی کردند. شماری از هنرمندان از جمله کارکنان بخش‌های سینما و تلویزیون هلند هم در تظاهراتی در شهر آمستردام همبستگی خود را با ملت فلسطین اعلام کردند.
مردم خرمشهر پیکر شهید مجید دیوانی را از مسجد جامع این شهر تشییع و در گلزار شهدای خرمشهر خاک سپاری کردند. شهید دیوانی مستشار نظامی ایران در سوریه بود که در حمله هوایی ارتش متجاوز صهیونیستی به سوریه چند روز قبل به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و 12 مهر هم بر اثر شدت جراحات به یاران شهیدش پیوست.
رئیس جمهور تاکید کرد قابلیت هوش مصنوعی باید در خدمت سلامت، کشاورزی، آموزش و امنیت مردم و کشور قرار گیرد. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از فعالان حوزه هوش مصنوعی گفت برای استفاده بهینه از این ظرفیت بزرگ باید نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های آن را شناسایی و ارزیابی کرد. رئیس جمهور همچنین شناخت دقیق وضع موجود و ترسیم چشم‌انداز مطلوب و متناسب‌سازی با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی را از الزام اطلاعات پیشرفت هوش مصنوعی دانست و افزود برای پیشگیری از مخاطرات حوزه فضای مجازی برای نوجوانان و جوانان باید به موازات ارتقای هوش مصنوعی ساختار نظام آموزشی هم اصلاح شود. پرهیز از پراکنده‌کاری و اقدامات غیر متمرکز برای جلوگیری از هدر رفته فرصت‌ها هم دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر آنها تاکید کرد. در ابتدای این جلسه نیز شماری از فعالان حوزه هوش مصنوعی به بیان دغدغه‌ها و نظرات خود در حوزه هوش مصنوعی پرداختند.
ساعت آغاز به کار اداره‌ها از امروز یک شنبه به روال گذشته باز می‌گردد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها در دو هفته ابتدایی آغاز سال تحصیلی با هدف مدیریت ترافیک شهری از ساعت 7 تا 9 صبح شناور بوده گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 15 مهر ساعت آغاز به کار اداره های دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از 7 تا 9 صبح به صورت شناور و اداره های واحد های استانی و شهرستانی 7 صبح خواهد بود. همچنین ساعت آغاز کار واحد های صنعتی 7 صبح، بانک ها ساعت 7:30 دقیقه و واحد های نظامی و انتظامی هم 6:30 دقیقه صبح خواهد بود.
آیین تکریم و معارفه استاندار گیلان و آذربایجان شرقی با حضور وزیر کشور و معاون امور مجلس رئیس جمهور برگزار شد. شنبه در سفر وزیر کشور به گیلان، هادی حق‌شناس به عنوان استاندار جدید گیلان معرفی شد. آقای مؤمنی در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان از استانداران خواست در بکارگیری مدیران بر عهد دولت وفادار باشند و از ظرفیت‌های عموم مردم استفاده کنند. وزیر کشور پس از گیلان به آذربایجان شرقی رفت و در تبریز بهرام سرمست را به عنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی کرد.
قیمت خرید تضمینی برنج اعلام شد. عضو ناظر بر شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت قیمت خرید تضمینی برنج پرمحصول ندا، فجر و شیرودی 70 تا 75 هزار تومان برای هر کیلوگرم و برنج تارم محلی با 10% شکستگی به قیمت 90800 تومان برای هر کیلوگرم شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی به تصویب رساند. قیمت خرید تضمینی گندم درم هم اعلام شد. وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم درم برای سال زراعی جدید را بر اساس تصمیم شورای قیمتگذاری و اتحاد سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی 21 هزار تومان اعلام کرد. پیش از این نیز قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 20500 تومان اعلام شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری جائلان عناوین قضایی امنیتی و دولتی خبر داد. آقای جهانگیر گفت بر اساس قانون تشهیر تصویر جائلان در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا مال باختگان آنها را شناسایی کنند.
من وکیلی هستم، مشاور وزیر کشور. حال شما خوبه؟
شناسایی و دستگیری باند جائلان عناوین قضایی امنیتی و دولتی.
اردستانی هستم، بازرسی کل کشور.
سخنگوی قوه قضایی از افرادی گفت که با جا زدن خودشان به جای مسئولان رده بالای کشور از مردم کلاهبرداری و اخاذی کردند.
یک پرونده دیگه در استان البرز تشکیل شده، نام برده با مانورهای متقلبانه، تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشون بده. همین شخص موفق شده در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده ها مبلغ 35 میلیارد تومان با ادعای این که میتونه رأی به نفع اون دریافت کنه رو اخذ کرده.
یکی از جائلان حتی به جای رئیس قوه قضاییه هم نامه نگاری کرده.
از طرف بنده یک نامه نوشتم، چند تا دستور داده اونجا به عنوانی که من نامه خب نامه کاملا جعلی است.
سخنگوی قوه قضاییه از جائلی گفت که طی نامه از رئیس بانک مرکزی تقاضای پرداخت چند هزار میلیاردی داشته.
در استان فارس فردی با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده و در اون نامه دستور واریزی 100 هزار میلیارد تومان را به صاحب به حساب شخصیش درخواست نموده بوده که البته ناکام شده.
جائلان باند دکتر هم گواهی فوت صادر می کردن.
همه اعضاش که تعداد 29 نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه بر اساس قانون تشخیر، اسامی و تصاویر متهمان این پرونده ها در رسانه ها منتشر می شود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر نفت در حاشیه بازدید از سکوی ای فاز 18 و سکوی فاز 5 میدان مشترک پارس جنوبی ضمن بررسی تازه ترین وضع تولید این میدان گفت تولید ثروت کشور و تأمین امنیت انرژی بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کشور به دست کارکنان صنعت نفت رقم می‌خورد و در این سفر از زحمات کارکنان صنعت نفت قدردانی شد. آقای پاک نجات همچنین درباره رفع ناترازی انرژی گفت مدیریت این موضوع را در بخش‌های تولید حامل‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف پیگیری می‌کنیم.
بحث ناترازی بحثی نیست که در یه فاصله زمانی 6 ماه، 1 سال، 2 سال به این طرف ایجاد شده. یک فرایند زمانبری بوده که حالا به دلیل تأخیر در سرمایه گذاری در حوزه بالادست برای تولید یا مسائلی که حالا در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی داشتیم ایجاد شده و طبیعتاً یه مقداری رفع کامل ناترازی زمانبر خواهد بود، اما تمام تلاشمون رو ما در مجموعه وزارت نفت خواهیم کرد که انشالله با کمترین چالش بتونیم زمستان پیش رو پشت سر بگذاریم.
30% جاده‌های کشور مجهز به دوربین‌هایی است که میانگین سرعت خودروها را ثبت می‌کنند و در صورت تخلف راننده جریمه می‌شود. رئیس پلیس راهور می‌گوید یکی از بهترین راهکارهای کاهش تصادفات مجهز شدن تمام جاده‌ها به این دوربین‌هاست.
سال 99 بود که پلیس راهور تصمیم گرفت تخلف سرعت غیر مجاز رو به صورت میانگین متوسط سرعت محاسبه کنه. سردار هادیانفر رئیس سابق پلیس راهور:
با همکاری پلیس، سازمان راهداری، سه شرکت دانش‌بنیان، کار بسیار جدیدی است.
این طرح از ابتدای 1400 برای کاهش تصادفات و جانباختگان حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز در محورهای تهران مشهد، تهران فارس و تهران تبریز اجرایی شد. اما نحوه محاسبه. سردار مومنی، جانشین رئیس پلیس راهور:
الان یه خودرویی هست به یه دوربین اول رسیده سرعت 64 کیلومتر و دوربین بعدی 69 کیلومتر. سرعت مجاز محور 80 کیلومتره. یعنی ما بین دو دوربین رو باید با 80 کیلومتر طی کنه. ولی سرعت ثبت شده متوسط خودرو هست 102 کیلومتر. وقتی این ما بین دوربین ها محاسبه بشه دیگه اینجوری نمیشه که راننده عزیزمون به یه دوربین رسید سرعت خودش رو کم بکنه بعد از دوربین مجدد شروع به سرعت بکنه.
به گفته جانشین رئیس پلیس راهور در 5 ماهه ابتدایی امسال 8099 نفر از هموطنانمون در تصادفات جان باختند.
عمده این تصادفات به دلیل سرعت
بر اساس ماده 59 برنامه هفتم پیشرفت کشور باید سالانه 10% از تعداد جانباختگان تصادفات کاهش پیدا کنه و همین رصد سرعت میانگین در کاهش تلفات و تصادفات تأثیر مستقیم داره. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
بر اساس آخرین برآورد چه در معابر شهری و چه در محورهای جاده ایمون به حدوداً 20,000 سامانه ثبت تخلف نیاز داریم. وضع موجود ما هم به هر حال نیاز به بروز رسانی و ارتقای کیفیت دارند.
در حال حاضر فقط 30% از جاده‌های اصلی کشور با دوربین‌های ثبت میانگین سرعت پایش میشه. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
درخواست جدی ما هم از وزارت کشور، هم از وزارت راه و شهرسازی و هم از شخص رئیس محترم جمهور این است که موضوع ایمنی تردد و موضوع تصادفات رو به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت داشته باشند.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس آمارهای رسمی 1.5 میلیون ژاپنی درگیر هیکیکوموری یا همان انزوای مزمنند. افراد دچار انزوای مزمن گاهی تا سالها از خانه خارج نمی شوند.
بیش از 10 سال است که یوسوکه خود را در این اتاق حبس کرده. اتاقی 20 متری با یک تخت خواب و تلویزیون. او هیچ ارتباطی با جهان بیرون ندارد و حتی برای خرید لوازم ضروری هم از آنجا خارج نمی شود.
انگار همه چیز را فراموش کردم.
هیچ چیز واضح نیست. تنها چیزی که میدانم این است که بدنم سنگین شده. من از دنیا میترسم. حتی یک تماس تلفنی یا یک ایمیل من را دچار اضطراب میکند.
یوسوکه تنها فردی نیست که به این مشکل دچار است. در ژاپن از هر 50 نفر یک نفر به هیکیکوموری مبتلا است. افراد هیکیکوموری درگیر نوع افراطی از انزوا هستند و تا سالها از خانه خارج نمیشوند. این پدیده اولین بار در ژاپن شناسایی شد و وارد ادبیات رسمی این کشور شد. اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای، توسعه دورکاری و دریافت خدمات با سامانه‌های مجازی را از علت‌های افزایش انزوا در ژاپن تشخیص دادند. به گفته محققان ژاپنی، همه‌گیری کرونا هم به انزوا در این کشور دامن زده.
بارها بیرون اتاق خوابش ایستادم و بهش التماس کردم که برای رفتن به پارک یا پرنده فروشی بیرون بیاد. اون پرنده‌ها رو خیلی دوست داره. نمی‌دونم باید چی کار کنم. من با پزشکا مشورت کردم و در سمینارها شرکت کردم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که سخته، خیلی سخت.
با وجود اینکه هیکیکوموری بیشتر در نسل زد مشاهده شده، اما طیف سنی گسترده تری را شامل می شود.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مجید میرزایی.
متشکرم از شما همکار گرامی. سلام، شبتون بخیر باشه. لیگ برتر ایران، سپاهان موقتاً صدرنشین شد، پرسپولیس به رده دوم صعود کرد و استقلال از حاشیه ها فاصله گرفت. در هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر سپاهان با گل لیموچی 1-0 میزبانش استقلال خوزستان را شکست داد و با 16 امتیاز به صدر جدول تکیه زد. پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران با تک گل گولنسیانی 1-0 چادر ملو اردکان را برد و با 14 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به ملوان 14 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد. استقلال تهران با گل‌های سیلوا و مرداد محمدی در مقابل تک گل گودرزی دوباره هوادار تهران را مغلوب کرد و بعد از مدت‌ها طعم پیروزی را چشید و با 8 امتیاز و یک بازی کمتر در رده هشتم ایستاد. در آخرین بازی هفته امروز تیم‌های تراکتور و فولاد برابر هم سفارایی خواهند کرد. تراکتور با 13 و فولاد با 11 امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند. رقابت‌های تکواندوی نوجوانان جهان قهرمانی دختران ایران رقم خورد. در پنجمین روز این پیکارها در کره جنوبی، حنا زرین کمر در وزن منهای 68 کیلوگرم طلای شد. در وزن منهای 41 کیلوگرم غزال هوشمند طلا گرفت. به این ترتیب تیم دختران ایران با 4 مدال طلای زرین کمر، هوشمند، نوری، نصیری و مدال نقره ساغر مرادی مقتدرانه بر سکوی نخست جهان ایستاد. در رده پسران در وزن منهای 73 کیلوگرم علی اکبر ابراهیمی مدال نقره و امین محمد احمدوند در وزن منهای 78 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرد. پیش از این هم امیر محمد اشرافی، سینا محترمی و مهدی رزمیان موفق به کسب مدال طلا شدند و امیر محمد نصیر احمدی مدال برنز گرفت. تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایزه نماینده کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان با کسب 2 مدال نقره و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. ملی‌پوش اسکواش ایران در بنگلادش برنزی شد. رقابت‌های اسکواش بین‌المللی 3000 دلاری بنگلادش ادامه یافت و شفیعی فرد در مرحله نیمه نهایی برابر حریفی از سریلانکا نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز رسید. در فینال جام جهانی فوتسال امروز تیم‌های برزیل و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. در مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ برتر انگلیس لیورپول 1-0 از صد کریستال پالاس گذشت. آرسنال 3-1 ساوثهامپتون را برد. منچستر سیتی 3-2 بر فولام چیره شد. در ایتالیا اودنیزه 1-0 بر لچه چیره شد. در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با هولشتاین 2-2 مساوی شد. بوخوم 3-1 به وولفسبورگ باخت. یونین برلین 2-1 دورتموند را با شکست بدرقه کرد. در لیگای اسپانیا اسپانیول 2-1 از صد مایورکا گذشت. متشکرم از همراهیتون.
شاید بارش‌ها در استان‌های اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی، بخش‌های شرقی برای استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین استان خراسان جنوبی هستیم. شدت بارش‌ها که طی امشب سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود را در بخش‌های شرقی استان گیلان، مازندران، بخش‌های غربی استان گلستان، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان شاهد هستیم. با توجه به شدت بارندگی‌ها در این مناطق توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. فردا بارندگی‌ها در بخش‌های شرقی کشور در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین در استان یزد ادامه پیدا می‌کنه. طی فردا شدت بارش‌ها رو در استان خراسان جنوبی شاهد هستیم که سبب آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها میشه. از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در این منطقه هم خودداری بشه.